ساعت 23 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. شرکت نفتی توتال با یک قرارداد 2 میلیارد دلاری کارش را در صنعت پتروشیمی ایران آغاز می‌کند. وزارت خارجه گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد. و شاکیان قاری قرآن متهم به تجاوز به کودکان خواستار بازنگری در پرونده او شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت شرکت هلندی انگلیسی شل نیز با امضای تفاهمنامه اولیه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام خبر امضای قرارداد با توتال شل درباره جزئیات قرارداد گفته است این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل سلیم نژاد گفته است تاکنون تهران 7 تفاهم نامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است. ایران تنها برای توسعه صنعت پتروشیمیش به دست کم 52 میلیارد دلار سرمایه گذاری که عمدتاً باید از خارج تامین شود نیازمند است. وزارت خارجه ایران آخرین گزارشی را که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کرده است رد کرد. بنابر گزارش احمد شهید، میزان اعدام‌ها در ایران در سال 1394 بین 966 تا 1054 تن بوده که افزایش بی سابقه ای نسبت به 2 دهه اخیر داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر موجه، بی معنا و مخرب دانسته و گفته است احمد شهید سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند. در بخش‌های دیگر گزارش احمد شهید، نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و اجرای مجازات‌هایی که بی‌رحمانه و تحقیرآمیز در ایران خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. 3 تن از شاکیان سعید طوسی قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده، به مختوم اعلام شدن پرونده او به شدت اعتراض کردند. بنابر گزارش خبرگزاری قرآنی ایکنا، 3 شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنابر این گزارش، شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می شود به بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران رفت آمد دارد شدند. در حالی که گفته می شود قربانیان سعید طوسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند، 3 تن از این شاکیان در گفتگو با صدای آمریکا گفتند سعید طوسی از سال 91 خورشیدی با شکایت آنها تحت تعقیب بوده است. به گفته یکی از این شاکیان، برخلاف وجود اعترافات سعید طوسی و توبه نامه هایش با دخالت مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و دادستان تهران و رئیس قوه قضاییه برای این شخص قرار منع تعقیب صادر شده است. خارج از ایران، تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داده است که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آماده شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند برداشتند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته این افراد از اعضای گروه داعش بودند. و در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک را در عراق محکوم کرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگویی آمران و عاملان آن شده است. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد حمله هوایی به حسینیه در شهر داغوغ در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 نفر دیگر شده است. و دادگاهی در مصر محمد مرسی، رئیس جمهور سابق این کشور را به 20 سال حبس محکوم کرد. رئیس جمهور سابق مصر از 3 سال پیش تا کنون در زندان است. او پیشتر برای 3 پرونده متفاوت به حبس ابد و اعدام محکوم شده بود. حالا او در دادگاه تجدید نظر حکمش به 20 سال حبس کاهش یافته است. در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد تا حدود 10 دقیقه آینده و تکرار برنامه دریچه رو بشنویم همراه با او. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. مدافعان حقوق بشر هم می‌گویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است و بازداشت، محکومیت و فشار بر اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. سلام، مهتاب وحیدیلات هستم و در این برنامه دریچه مروری خواهم داشت بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی بهایی و نوکیشان مسیحی در ایران. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده. مدافعان حقوق بشر می‌گویند ایران در این زمینه تعهدات بین‌المللی‌اش را نادیده می‌گیرد. در قانون اساسی ایران اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مسلمانان اهل سنت به عنوان پیروان ادیان رسمی پذیرفته شدند، اما مدافعان حقوق بشر می‌گویند حتی این اقلیت‌ها هم از آزادی کامل برخوردار نیستند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حق انتخاب مذهب و آزادی عقیده برای هر انسانی موضوع ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، میثاقی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست، نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت‌ها شناخته شدند، یا مسلمان هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه ای از اسلام رو میپذیرن. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در آخرین گزارش خود که روز 13 مهر ماه منتشر شد، مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم کرد. بخشی از این گزارش به وضعیت بهائیان در ایران اختصاص یافته، مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و به گفته دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پیروان این مذهب را مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار می‌دهند. بازداشت بهائیان و محکومیت آنان در دادگاه‌ها به دلیل عقاید مذهبی از جمله مواردی است که بان کی‌مون از آن انتقاد کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید
بهائیان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرند. در حال حاضر بیش از 100 بهائی در زندان به سنگ برن و جز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بعد 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن.
به گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، بهائیان علاوه بر بازداشت و محکومیت با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند، از جمله ممنوعیت اشتغال آنان در ادارات دولتی، محدودیتشان در بخش خصوصی و تجارت و در مجموع آنچه که جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی می‌نامد. سیمین فهندش:
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه، و اگه به تاریخ آزار و اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار رو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه. این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جامعه بین المللی صحبت میکنن کاملا تناقض داره. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومد اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
جامعه جهانی بهائی در ژنو تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را سیاست عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل نکرده است. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز که اخبار مربوط به بهائیان در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
شدت برخوردی که در دولت حسن روحانی بوده نسبتاً در دوران آقای محمود احمدی‌نژاد نبوده و این برخوردها و تضییع حقوق شهروندی همچنان باقی مونده. بازداشت های اخیر عمدتا بازداشت های دست جمعی بوده و بازداشت های دست جمعی بیشتر حالت ایجاد رعب و وحشت داره. بازداشت هایی که در ماه های اخیر داشتیم بازداشت دست کم 20 شهروند بهائی در شیراز بوده، بازداشت 5 شهروند بهائی در دو ماه اخیر بوده و بازداشت یک شهروند بهائی در قربه و یک شهروند بهائی در مشهد. اما اون چیزی که در سال گذشته روی داده بیش از 60 بازداشتی ما داشتیم. 55 فرد در دادگاه سال گذشته محاکمه شدند.
محرومیت بهائیان از تحصیل از دیگر مواردی است که هم بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به آن اشاره کرده، هم با شروع سال تحصیلی جدید در ایران مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. مرتضی اسماعیل پور
طی مصوبه‌ای در ششم اسفند 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی بهائیان رو محروم از دانشگاه و ادامه تحصیل کرد و در بند سوم مصوبه هم اومده که حتی اگر بهائیان پس از ثبت نام شناسایی بشن و هویت مذهبی اونا احراز بشه، اون افراد میبایست بلافاصله از دانشگاه اخراج بشن. دست کم 129 شهروند بهائی طی منابعی که ما داشتیم متوجه شدیم که در کنکور محروم از تحصیل شدن و نقص در پرونده درشون داشته و در طی روزهای اخیری که ما اخبار منتشر میکردیم 5 شهروند بهائی از دانشگاه اخراج شدن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره اخراج بهائیان از دانشگاه گفته
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران متاسفانه موج اخراج جوانان بهائی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهائی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهائی که صرفا به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن.
علاوه بر بهائیان طی سالهای اخیر شماری از نوکیشان مسیحی هم بازداشت و به اتهامهای امنیتی به تحمل زندان محکوم شدند و همکنون هم ده‌ها نوکیش مسیحی در زندانهای ایران به سر میبرند. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن
در سال 2016 دستگیری‌های بیشتری را شاهد بودیم به طرز نگران کننده تو شهرهای مختلف. فقط تو همین سال جالب میگردی که 10 ماه از اسمیتگر ما 92 دستگیری در شهرهای مختلف داشتیم. از این تعداد مقدارشون آزاد شدن ولی 83 نفر هنوز در زندان به سر میبرن. برخی از اونها هنوز تفهیم اتهام هم حتی نشدن. ادهی تفهیم اتهام شدن با احکام چند ماه تا چند سال در زندان هستن و از خیلی از حقوقی که شاید بیشتر زندانی‌های دیگه ازش برخوردار باشن محروم هستن. چه رسیدگی‌های پزشکی و درمانی هست برخورداری از آزادی مشروط.
علاوه بر بازداشت‌ها و محکومیت‌ها، خبرها از ایران هاکی است. طی سال‌های اخیر تعدادی از کلیساها به دلیل اینکه مراسم یا تعالیم خود را به زبان فارسی انجام دادند، تعطیل شده یا با محدودیت‌هایی مواجه شدند. منصور برجی:
اگر در سال‌های گذشته دولت مردان جمهوری اسلامی کمی مراعات می‌کردند در حداقل علنی کردن این مخالفتشون با مسیحیت فارسی زبان، دیگر الان چنین چیزی ندارن. یعنی اینها رسماً در بازجویی‌ها اصلا چیزی به اسم مسیحیت فارسی زبان و حتی پروتستان به رسمیت نمی‌شناسن و این رو در نحوه رفتارشون با رهبران کلیساهای رسمی پروتستان هم نشون دادن. نگرانیشون البته از موج گرایش ایرانیان به مسیحیت هست و اگه بخوام واقعا تعارفی نداشته باشم، نمره آقای روحانی و دولت ایشون رو در تحقق وعده هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی در این زمینه صفر می‌دونم. وضعیت بهتر که نشده، قطعا بهتر شده و ایران هنوز جزو 10 کشور اول جهان هستش که در نحوه برخوردش با مسیحیان در وضعیت قرمز و هشدار بسنده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.